استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری دارم. گزارش ها میرساند که عملیات شب گذشته نیروهای خاص وزارت داخله در پنجشیر برای دستگیری کرام‌الدین کریم، رئیس سابق فدراسیون فوتبال، بی نتیجه پایان یافته است. گزارش مفصل در این باره از منطقه در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
شماری از نیروهای حکومت در ولایت پنجشیر محاصره شدند. حدود 3 میلیون کودک در افغانستان ظرف 4 روز آینده واکسین ضد پولیو خواهند شد. و رهبر اپوزیسیون بلاروس و یک مقام امریکایی برای دریافت راه حل مسالمت آمیز و جنجال‌های انتخاباتی بلاروس بحث می‌کنند. سلام، خوش آمدید. یک مقام ولایت پنجشیر تایید می‌کند که حدود 200 تن از باشنده های این ولایت که اکثرشان مسلح هستند، شماری از نیروهای محلی را محاصره کردند. محمد امین صدیقی، معاون والی پنجشیر، امروز به رادیو آزادی با تایید این خبر گفت این اقدام در واکنش به عملیات دستگیری کرام‌الدین کریم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان صورت گرفت. شمار دقیق نیروهای محاصره شده و دلیل آن به گونه مشخص روشن نیست، اما پیش از این صدیقی گفته که عملیات با اداره محلی ولایت پنجشیر هماهنگ نشده بود. یک منبع امنیتی پنجشیر که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، به رادیو آزادی گفت عملیات دیشب نیروهای ویژه وزارت داخله در این ولایت به نتیجه پایان یافت. وکیل مدافع کریم قبلا اتهام وارد شده بر او را رد کرده. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا سال گذشته کریم را با اتهام سوء استفاده و آزار و اذیت جنسی بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان از فعالیت‌های فوتبال منع کرد و گفت که باید بیش از 1 میلیون دلار جریمه بپردازد، بیشتر تا لحظات دیگر. انتظار می رود حدود 3 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان ظرف 4 روز واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان شوند. وزارت صحت عامه از آغاز این کمپاین در 10 ولایت این کشور خبر می دهد. غلام دستگیر نظری، رئیس محافظت کتلهی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که کمپاین امروز در کابل، پروان، کاپیسا، لوگر، پنجشیر، کنر، لغمان، کندوز، تخار و بدخشان آغاز شد و تا هفتم سنبله ادامه خواهد یافت. سویتلانا تیخانوفسکایا، رهبر اپوزیسیون بلاروس، با استیفن بیگن، معاون وزارت خارجه آمریکا، درباره دریافت راه حل مسالمت آمیز با جنجال‌های انتخاباتی بلاروس بحث می‌کنند. ملاقات امروز آنها در لیتوانیا یک روز پس از راهپیمایی بیش از 100 هزار تن صورت می‌گیرد. آنها در اعتراض به پیروز اعلام شدن الکساندر لوکاشنکا، رئیس جمهور بلاروس، به روز یکشنبه به جاده‌های پایتخت منسک برآمدند. انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در 9 ماه آگوست برگزار شد. الکساندر موراخوفسکی، سرطبیب شفاخانه شهر اومسک سایبیریا، وارد شدن فشار از سوی مقامهای محلی بر پرسنل صحی این شفاخانه را رد کرده. الکسی ناوالنی، منتقد کرملین، در این شفاخانه زیر درمان بود. او که گمان می رود مسموم شده باشد، حالا در یک شفاخانه برلین درمان می شود. نزدیکان ناوالنی دکتران روسی را متهم کردند که اجازه نمی دادند او از شفاخانه شهر اومسک بیرون ساخته شود، زیرا به گفته آنها وضعیت ناوالنی ایجاب نمی کرد که منتقل شود. الکسی ناوالنی اخیراً هنگام بازگشت از شهر تومسک به مسکو احساس بیماری کرد و تیاره حاملش مجبور به نشست اضطراری در اومسک شد. و صدها تن در شرق چین پس از نوشیدن آب ناپاک دچار باکتری شگیلا شدند که سبب اسهال خونی می شود. رسانه های دولتی چین امروز گفتند که این رویداد سبب توقف آب رسانی محلی شده. با گزارش خبرگزاری فرانسه از اواخر هفته گذشته به این سو نزدیک 500 تن در شهرک بیی در حدود 550 کیلومتری غرب شانگهای دچار تب و اسهال شدند. بر اساس گزارش در حال حاضر نزدیک 300 تن درمان می شوند و بسیاریشان بزرگسال و کودکانند. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گزارش ها می رساند که عملیات شب گذشته نیروهای خاص وزارت داخله در پنجشیر برای دستگیری رئیس سابق فدراسیون فوتبال بی نتیجه پایان یافته است. در رویدادهای مهم جهان می شنویم که با ادامه اعتراضات در بلاروس قرار است رهبر مخالفین سیاسی حکومت این کشور امروز در لیتوانیا با معاون وزیر خارجه آمریکا ملاقات کند. شبکه زنان افغان از حکومت می خواهد تا به نقش زنان در روند صلح توجه صورت گیرد.
روند صلح افغانستان یکی از مهمترین پروسه های ملی و سرنوشت ساز برای مردم افغانستان می باشد. حضور زنان در سطوح رهبری و تصمیم گیری، مذاکرات، توافقات صلح، تطبیق و نظارت از توافقات صلح حق اساسی زنان در این روند بوده و الزامی می باشد.
مسئولان شرکت برشنا در هرات می گویند کار اجرای چندین پروژه برای تقویت سیستم برق در این ولایت جریان دارد.
در مجموع پروژه شهر هرات برنامه و پلانی که ما به 10 سال جور کردیم در حدود 55 میلیون دلار است که سرمایه گذاری شده. بعضش توسط ورد بانک فندش داده شده، بعضش از بودجه خود برشنا.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه بحث میزه گرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. عملیات نیروهای خاص وزارت داخله در ولایت پنجشیر به نتیجه پایان یافت. منابع مسئول در این ولایت میگویند این نیروها برای بازداشت اکرام الدین کریم، رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان، موفق نشدند. احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در منطقه را همین اکنون در خط تلفن با خود داریم. هنایش صاحب، جزئیات از چه قرار است؟ عملیات چطور پایان یافته؟
شما اشتراک کردیم. بله، عملیات بعد از اینکه پایان یافت و با بن‌بست روبرو شد که منجر به ناکامی شد، اما به دلیل اینکه از طرف باشنده‌های محل خشمگین که اکثرشان مسلح بودن، راه جایی را که اینا عملیات میکردن مسدود شده بود و اینا بر از اینکه از آسیب خود را در امان داشته باشن، اینا از طریق راه خواک، یک مسیر سرک عمومی پنجشیر است، وصل شده به خواک و از خواک به کوتل اندراب که وصل میشه به بغلان، از او را خود را راهی کابل داله حرکت هستند و به این ترتیب اینا جریان داره و عملیات و حالت محل هم به حالت عادی برگشته.
هنایش صاحب، گزارش ها میگه که تعداد از نیروهای امنیتی محل به سنگدانه، جایی که دیشب عملیات شده، گسیل شده بودند، اما اونا محاصره شدند. در این باره چی معلومات دارین؟
بله، عملیاتی که انجام شده، هرچند مقامات امنیتی ولایت پنجشیر و مقامات حکومتی همشان در صحبتهایی که با ما دارن تاکید میکنن که عملیات در هماهنگی با اینا و در هیچ وجه در مشورت با اینا صورت نگرفته، اما مردم محل، کسایی که اعتراض دارن و سلاح به دست دارن، اینا براشفته هستن و فکر میکنن که به هر صورتش ممکن است که در هماهنگی با نیروهای امنیتی باشه. نیروهای امنیتی به دلیل اینکه از خشونت جلوگیری بکنه و تشنج نشد که نزدیک ساعت شده بود، در گیر محاصره نیروهای افراد محل باقی ماندن. حالا بزرگان قومی در مذاکره هستن و هیچ خشونتی تا حال ما شاهدش نیستیم که تلفات صورت گرفته باشه یا به پلیس آسیب رسیده باشه، اما وعده شده که اینا به زودی مشکلش حل میشه و برطرف میشه، مشکل حل میشه.
دقیقاً دلیل مردم چیست؟ چرا برآشفتند؟ چرا در برابر نیروهای امنیتی مقاومت نشان دادند؟
من این موضوع سوال شما را ما هم با تکرار از بزرگانی که در قومی و یک تعداد افرادی که در رأس سازماندهی این واکنش مردمی قرار داشتن در صحبت داشتیم. اونا میگن که به دلیل از اعتراض دارن که حکومت مرکزی افغانستان در بخش مبارزه با فساد اداری یک پالیسی متوازن نداره. بسیاری به قول اینا، البته بسیاری از افراد مفسد هستن که در دستگاه حکومت، بیرون از حکومت آزادانه گشت و گذار میکنن، اما یک تعداد افراد به گونه سیاسی مثل آقای پیکان هم اشاره میکنن، زمرای پیکان و اینا را برخورد سیاسی است. به او دلیل تا زمانی که سراسری و شکل متوازن مبارزه با فساد صورت بگیره، ما خودشان مردم محل میگن آقای کرامدین کریمه برای تحقیقات نسپارن به دولت.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی در بروان احمد هنایش از تحولات اخیر در پنجشیر گزارش داد. عملیات نیروهای خاص وزارت داخله در این ولایت بی نتیجه پایان یافت. منابع مسئول در ولایت پنجشیر میگویند این نیروها برای بازداشت کرامدین کریم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان، موافق نشدند. سبحان مصبا، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، را با خود در خط تلفن داریم. مصبا صاحب، به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین. سلام خدمت شما و خدمت شنونده های محترم رادیو آزادی.
مصباح صاحب، عملیات نیروهای امنیتی برای بازداشت یک متهمه ای که دیشب در پنجشیر شده، از نگاه حقوقی چطور ارزیابی میکنین؟ بفرمایید.
خب از لحاظ حقوقی، زمانی که یک شخص تحت اتهام قرار میگیره، اداره محترم تارانوالی مکلف از تحقیق انجام بده بر مبنای ماده 134 قانون اساسی، و پلیس ما مکلف هستند که امو بحث کشف و گرفتاری از جمله مکلفیت‌هایشان است که انجام بده. اینجا در حالی که به اساس ماده 25 قانون اساسی برای تزیمه حالت اصلی است، ای آدم یک شخص یعنی حالت اصلی خوددار است، برای تزیمه برخوردار است، ولی غرض از این که بحث تحقیق مطرح است و به خاطر که قانون به طور مساوی تطبیق شود، نیاز برای توقیف متهم وجود دارد. بناهن اقدامی که توسط اداره محترم پلیس صورت گرفته یک اقدام قانونی است، گرچند از لحاظ صلاحیت موضوعی و صلاحیت حوزوی یک سوال اینجا از لحاظ حقوقی است، بخاطر که از لحاظ حوزوی پلیس صلاحیت داره که مربوط اونمو ساحه جغرافیایی زیر تسلطش باشه، در اونجا باید اعمال صلاحیت بکنه. زمانی که نیروهای ویژه میرن بخاطر گرفتاری یک متهم، این یک سوال است و این ضعف پلیس محل را نشان میده، در حالی که از لحاظ حقوقی کدام مشکل نیست. آقای کرام الدین کریم به جرم جنایت متهم است و نیاز است که بحث اینمی اتهامی که وارد شده، این اتهام را اداره محترم لوی سارانوالی در موردش تحقیق انجام بده و در صورتی که ضرورت باشه باز میشه که پیش بره موضوع.
این سوال پیش ما مطرح است که چرا نیروهای ویژه، مثلا نیروهای خاص فرستاده شده، از نیروهای محل کار گرفته نشده، که این سوال راجع میشه به وزارت محترم داخله. قسمی که شما خودتان اشاره کردین که براءت ذمه اصل است، و سوال ما ایست که مقاومت متهم در برابر مراجع تنفیذ قانون چی پیامدهای میتونه داشته باشه؟
خب قسمی که ما شما در جریان هستیم، خود آقای کرامدین کریم پاسخگو نبود. اتهام بیش از یک سال میشه که وارد شده، در سطح جهانی قضیه سرش وارد بود. بناهن از لحاظ حقوقی، زمانی که یک شخص تحت اتهام قرار میگیره، لازم است که اونا از قانون اطاعت بکنه، خصوصا برای کسایی که در یک مقام و یک منصب کار میکنه. مشکل اساسی در ازوان عامه مردم این بود که زمانی که تحت اتهام قرار میگیره و این آدم برای تحقیق حاضر نمیشه، این نمیجه سوال بود بناهن لازم است که تا از قانون اطاعت بکنه یادم هر کسی که باشه مطابق قوانین افغانستان حتی رئیس جمهور نمیتونه که از مورد جرمی براءت حاصل بکنه یا بدون تحقیق ببانه. دیگه لازم است که حاضر شوه برای تحقیق در صورتی که وسایل اثبات جرمی علیهش باشه اونا محکمه حکم بکنه، در صورتی که نباشه خود سارنوالی صلاحیت قرار عدم دعوا نداره که دعوا جریان پیدا نکنه و شخص برای ذمه شود. حتمی است که باید به قانون پاسخگو باشه.
مصباح صاحب سوال اخیر، میتونه وکیل بگیره، وکیل به نیابتش به سارنوالی پاسخگو باشه؟ میتونه طبق قانون؟
خب ماده 31 قانون اساسی حکمشی است که از زمانی که یک شخص به یک جرم متهم میشه از اون وقتی که اطلاع حاصل پیدا میکنه تا آخرین مرحله باید وکیل داشته باشه. بله یقینا وکیل گرفته میتونه، وکیلش میتونه که در غیابی از این در تحقیقات در سایر موارد حضور پیدا بکنه، ولی از این که بحث مساوات در برابر قانون است توقیفش به نظر من لازم است که اینا تحت توقیف قرار بگیره که بازبار از او مسئلهش چیز مطرح میشه.
قسمی که گفته میشه آقای کرام الدین کریم وکیل هم دارن. تشکر از شما شنوندگان عزیز. سبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، درباره عملیات شب گذشته نیروهای خاص وزارت داخله در پنجشیر ابراز نظر کرد. منابع مسئول در ولایت پنجشیر میگویند این نیروها برای بازداشت کرام الدین کریم، رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان، موفق نشدند. محکمه حکمیت ورزش در این اواخر محرومیت دائمی کرام الدین کریم، رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان، از حضور در فوتبال را تایید کرد. این محکمه گفته که کریم اقدامات وحشتناک را علیه ورزشکاران زن انجام داده است، اما آقای کریم این اتهامات را بی اساس خوانده رد می کند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شبکه زنان افغان از حکومت می خواهد تا به نقش زنان در روند صلح توجه لازم صورت گیرد. مسئولان این شبکه امروز در کابل نظریات و پیشنهاداتشان را با رسانه‌ها شریک ساختند. همکارم جاوید حسنزاده در استودیو است با جزئیات بیشتر.
بله، امروز شبکه زنان افغان یک نشست خبری را برگزار کردند و در این نشست خبری اونا خواسته هایشان را مطرح کردند و در اعلامیه خواستار از این شدند که نه تنها در تیم مذاکره کننده با طالبا بلکه در ساختار شورای عالی مصالحه و شورای عالی دولت هم باید بر زنان سهم داده شود و تصامیمی که در پروسه صلح در رابطه با صلح گرفته میشه باید زنان در اون نقش خود داشته باشند. مسیحه فایز یک عضو شبکه اعلامیه شبکه را به خوانش گرفته که در بخش از آن چنین آمده بود:
روند صلح افغانستان یکی از مهمترین پروسه های ملی و سرنوشت‌ساز برای مردم افغانستان می باشد. حضور زنان در سطوح رهبری و تصمیم گیری، مذاکرات، توافقات صلح، تطبیق و نظارت از توافقات صلح حق اساسی زنان در این روند بوده و الزامی می باشد.
این شبکه همچنان از بیرون شدن نام شهلا فرید که قبلا عضو تیم مذاکره کننده بود از لیست تیم مذاکره کننده انتقاد کردند و گفتن حالا با جای از او کس دیگه تعیین شده. این شبکه میگه که همی خانم یعنی شهلا فرید نمایندگی از زنان افغان، جامعه مدنی و جوانان را داشت در این تیم و زیرا به گفته اونا این شبکه خانم فرید به کدام حزب پیوند نداشته و سیاسیون هم از او حمایت نمیکردند و به می خاطر از تیم بیرون شده. این در حالی است که طالبان در حال است که تلاش‌های صلح یک تیم یا یک هیئت را به ریاست ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به پاکستان رفتند و سهیل شاهین سخنگوی این دفتر به رادیو آزادی گفت که این هیئت با محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و صادق خان نماینده پاکستان برای افغانستان دیدار میکنه و در این دیدار در مورد مسائل صلح و مسائل تجارت و داد و ستد با افغانستان بین افغانستان و پاکستان صحبت خواهد شد. تلاش کردیم نظر حکومت افغانستان در رابطه با خواست شبکه زنا بگیریم و همچنان رابطه با سفر هیئت طالبان به پاکستان که با دعوت رسمی پاکستان دعوت شدن و رفتن، اما تا هنوز وزارت خارجه که برای ما وعده سپردن در این مورد صحبت میکنن چیزی نگفتن. در گزارش های بعدی و در ساعت های بعدی نظر حکومت افغانستان هم با شنونده ها شریک میسازیم. بله سرواز.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم جاوید حزنزاده گزارش داد. در گزارش وی شنیدید که شبکه زنان افغان از حکومت میخواهد تا به نقش زنان در روند صلح توجه صورت گیرد. در رویدادهای مهم جهان میشنویم که با ادامه اعتراضات در بلاروس قرار است رهبر مخالفین سیاسی حکومت این کشور امروز در لیتوانیا با معاون وزیر خارجه آمریکا ملاقات کند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش میکند.
وزارت مالیه افغانستان از کاهش درآمد ملی خبر می‌دهد. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت امروز به رادیو سادی گفت که از ابتدای سال مالی مبلغ 103 میلیارد افغانی درآمد ملی جمع‌آوری شده که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 14% کاهش را نشان می‌دهد. او در مورد گفت که علت کاهش در روایت انتشار ویروس کرونا و مسدود شدن مرزها و مسیرهای تجارتی است. آقای مسجدی افزود که از جمله مبلغ 401 میلیون از مسدودیت‌ها 694 میلیون افغانی از عواید مالیاتی، 1 میلیارد و 334 میلیون افغانی از عواید غیر مالیاتی و 3 میلیارد و 116 میلیون افغانی از بخش گمرکات به دست آمده است. مسئولان وزارت مالیه میگویند که تلاش هایشان ادامه دارد که بتوانند تا پایان سال مالی عواید را بیشتر ساخته و به هدف تعیین شده 208 میلیارد افغانی برسانند. وزارت زراعت و مالداری از طریق پروژه مدیریت محصولات زراعتی 177 پروژه جدید زراعتی را در کاپیسا اجرا می‌کند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت امروز به رادیو سادی گفت که این پروژه‌ها شامل 100 کشمش‌خانه، 40 ذخیره‌خانه پیاز، 20 ذخیره‌خانه کچلو، 50 دستگاه خشک‌کننده خورشیدی میوه و سبزی و 12 سردخانه میوه است که کارشان به سرعت ادامه دارد. و افزود که این پروژه ها به منظور جلوگیری از فاسد شدن محصولات دهقانان و باغداران راه اندازی شده تا از یک سو بازار مدیریت شود و از طرف دیگر درآمد دهقانان بالا برود. مسئولان وزارت زراعت میگویند که هزینه مجموعی این پروژه ها به بیش از 120 میلیون افغانی میرسد و در ولسوالی‌های تگاب، نجراب، گهبند، حصه اول و حصه دوم محمود دراقی مرکز کاپیسا عملی میشود. راه اندازی پروژه های جدید زراعتی در کشور فرصت های کاری نیز برای شهروندان فراهم ساخته است. این هم نرخ شماره از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 89 افغانی، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 454 افغانی.
ساعت 1:23 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در حالی که اعتراضات وسیع مردمی در بلاروس علیه رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو وارد 16 روز خود شد، قرار است سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس امروز در لیتوانیا با استیون بیگن معاون وزارت خارجه آمریکا دیدار کند. تیخانوفسکایا بعد از اعلام نتایج انتخابات 9 آگوست که لوکاشنکو را مجدداً پیروز ساخت، به لیتوانیا فرار کرده و از حامیانش خواسته علیه لوکاشنکو اعتراض کنند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس امروز در لیتوانیا با استیون بیگن معاون وزارت خارجه آمریکا دیدار نموده و روی راه‌های حل صلح‌آمیز معضل پسای انتخابات در آن کشور که موج وسیعی از اعتراضات را باعث شد صحبت می‌کند. این دیدار یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که بیش از 100,000 تظاهر کننده در جاده‌های منسک پایتخت بلاروس برآمده و اعتراضشان را علیه انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکا به حیث رئیس جمهور و سرکوب خشونتبار تظاهرات در حال ابراز داشتند که تدابیر امنیتی در بلاروس شدید است و اردو آشدارهای تازه داده است. وزارت داخلی بلاروس میگوید کسه تازه دستگیر نشده است. این نماینگر فاصله گیری از خشونت ها بعد از آن است که هزاران تن در جریان تظاهرات چند روز گذشته دستگیر و حداقل 3 تن کشته شدند. اعتراض کنندگان بدون آن که با پلیس درگیر شوند ناوقت دیشب از جاده ها دور شدند. تجمع بزرگ دیروز در مینسک مارش برای بلاروس جدید عنوان شد و اعتراض کنندگان در آن خواهان کنارروی لوکاشنکا و برگزاری انتخابات جدید بودند. شمار زیادی از مردم در میدان استقلال مینسک جمع شده بودند و بیرق‌های بلاروس و بنرهای طویل را حمل نموده و خطاب به لوکاشنکا که 26 سال در قدرت بوده شعار می‌دادند: ترک کن، خارج شو. بعد از اون که تظاهرات دیروز کمرنگتر شد، یک ویدیو در صفحه تلگرام منتشر شد که لوکاشنکا را نشان می دهد با ماشیندار در دست و واسکت زده مرمی بر تنش سوار در یک هلیکوپتر در حال پرواز بر فراز شهر است. هنگامی که هلیکوپتر حامل لوکاشنکا در صحنه حولی ریاست جمهوری نشست می کند و لوکاشنکا از آن پیاده می شود، صدایش شنیده شده که می گوید آنها مانند موشها فرار کردند. لوکاشنکا به اردو دستور داده در حال آماده باش جنگی قرار داشته باشند که این مسئله سرکوب خونین تظاهرات را محتمل به نظر می رساند. تظاهرات وسیع علیه لوکاشنکا در شهرهای دیگر بلاروس و شمول برست و رودونو و حتی در خارج از بلاروس در لیتوانیا بر را افتاده بود. در لیتوانیا، جایی که سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس امروز در آن با معین وزارت خارجه آمریکا دیدار می کند، زنجیره انسانی 30 کیلومتری از ویلنوس تا سرحد بلاروس ایجاد شده است. قابل ذکر است که دسترسی مردم به اینترنت در بلاروس با مشکل مواجه شده و گفته می شود این تلاش دیگر مقامات برای جلوگیری از اعتراضات علیه لوکاشنکا است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مسئولان شرکت برق برشنا در هرات میگویند که با مصرف در حدود 55 میلیون دلار آمریکایی چندین پروژه برای تقویت سیستم برق رسانی در هرات در حال اجراست. شاپور صابر گزارش میدهد.
شرکت ملی برق افغانستان موسوم به برشنا در حال تقویت سازی برق رسانی ولایت هرات در غرب افغانستان است. این ولایت از کشورهای ایران، ترکمنستان و بند استراتژیک سلمان نیازمندی برقش را تامین می کند. تمیم صافی رئیس دفتر ملی برشنا در هرات می گوید که او مکنون در حدود 55 میلیون دلار آمریکایی برای حل مشکلات برق در هرات مصرف خواهد شد.
در مجموع پروژه شهر هرات برنامه و پلانی که ما به 10 سال جور کردیم در حدود 55 میلیون دلار است که سرمایه گذاری شده، بعضش توسط ورد بانک فندش داده شده، بعضش از بودجه خود برشنا. این شامل پروژه از انرژی آفتابی هست، انرژی بادی است، ترانسمیشن لاین 220 کیلووولت ترکمنستان هرات است، کپستر بانک شرک صنعتی هست، سب استیشن پل هاشمی است و 4 سب استیشن ولسوالی های کروخ و به پشتو زرغون و چش.
آقای صافی میگوید که یک ترانسفارمر به ظرفیت 80 میگاوولت آمپیر از کشور ترکمنستان خریداری شده و با نصب این ترانسفارمر ظرفیت سب استیشن نور جهاد هرات از 80 به 245 میگاوولت آمپیر افزایش پیدا خواهد کرد. هرات با موجودیت بیش از 300 کارخانه تولیدی به میزان زیاد انرژی برقی نیاز دارد. سلمی سیدی، معاون اتاق صنایع و معادن هرات، از زیان هنگفت صنعتگران به دلیل افت شدید ولتاژ برق سخن میگوید. او از افغانستان برشنا میخواهد که به این مشکل نقطه پایان بگذارد.
یعنی واقعا که خیلی متضرر میشن شرکت ها به خاطر اینکه یک دفعه برق ولتاژ میای پایین میره بالا، دستگاه پیشرفته که حالا استه امینا سینسی یا دستگاه پیلسی اینا کاملا وقتی که برق ولتاژ برق ضعیف میشه ماشینا دچار مشکلات میشه. حتما بالای 10000 دلار ضرر سوختن ماشین و دینمو و لوازم برقی داره.
در کنار مشکلات برق در شرک صنعتی هرات، باشندگان این ولایت نیز از قطع برق در فصلهای تابستان و زمستان شکایت دارند. محمد و حفیظ‌الله، باشندگان هرات، خواستار تقویت سیستم برق در این ولایت شدند.
برقا به زمستون و تابستون قطعه، در اکثر اوقات هم برقا قطعه. مسئولان همیشه وعده میدن که ما برق درست میکنیم از این سال به سال دیگه، میفتم متاسفانه باز این مشکل وجود داره.
برقا هم سال مشکل داره، از حکومت میخوان که برقا جور کنه تا این وسایل برقی ما نسوزه.
خواسته اصلی شهروندان افغانستان بر سرمایه‌گذاری روی منابع داخلی مبنی بر ساخت بندهای آبگردان و نیروگاه‌های برق آفتابی و بادی است تا میزان وابستگی در بخش انرژی